أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 164 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در خانش کتاب شریف مکیال در بخش 4 کتاب رسیدیم به حرف عین شماره 4، عدالت آن حضرت. به مناسبت بحث جلسه قبل بنا شد که در ابتدای این جلسه ما چند روایتی رو در اهمیت ذکر شریف استغفار بیان کنیم. بزرگوارانی که جزواتشون کامل است قاعدتا باید اتصال این چند روایت رو با بحث مطرح شده در کلاس و مطالبی که در جلسه پیش بیان شده به راحتی برقرار کنند. کسانی هم که به هر دلیلی در جلسه پیش خدمتشون نبوده ایم یا نقصی در جزوشون دارند، از توجه به این روایات غفلت نکنند، یادداشتشون رو بردارند، بعد میتوانند از دوستانشون در گروه این رو بپرسند و یا با شنیدن فایل صوتی جلسه قبل این رو متوجه و متذکر شوند که ما به چه مناسبت در ذیل شماره 3 عذاب دشمنان خدا و عذاب دشمنان حق بحثمون به ذکر شریف استغفار رسید. پس من به جهت اینکه اون مقدمه رو بهش نپردازم و از زمانمون استفاده بکنم، بزرگوارانی که مطلب براشون الان روشن نیست رو دعوت میکنم به سوال از دیگر همکلاسی هاشون و یا شنیدن فایل صوتی جلسه قبل و افزودن این مطالب به اون قسمت. منتها خود مطلب رو الان از یادداشت غفلت نفرمایید. خب میکروفون ها را هم یه دقتی بکنید که خاموش باشه. بله. روایت اول در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 430 حدیث 6 از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ان المؤمن لا یذنب الذنب. یه مؤمن خدای ناکرده مرتکب گناهی می شود. ان المؤمن لا یذنب الذنب فیذکر بعد 20 سنه. این گناهش به لطف خدا بعد از 20 سال یادش میاد. روشنه که منظور 20 ساله فقط نیست، حالا 22 ساله یا 18 ساله، منظور بعد از گذشت سالهای طولانی. فیستغفر الله من، از خدا به جهت اون گناهش طلب مغفرت میکنه. یه خدای ببخش، ما در جوانی، در نوجوانی، در کودکی این خطا رو کردیم، خدای ببخش، واقعا شرمنده. فیغفر الله، پس خدا گناهش رو میامرز. و انما یذکره لیغفر الله، اصلا خدا این رو به یاد اون میاندازه تا بیامرزتش. این از الطاف خدای متعاله، این لطف خداست که بعد 20 سال 25 سالی کسی یاد معصیتی بیفته و استغفار کنه. و ان الکافر لیذنب الذنب، کافر مرتکب گناه می شود. فینساه من ساعته، همون ساعت فراموش میکنه، نه 20 سال بعد، همون موقع فراموش میکنه. پس این که عرض میکنیم که این لطف خداست که اگر کسی بعد از سالها گناهش یادش بیاد استغفار بکنه، با متن روایت و ادامه روایت کاملا این روشن می شود. در حالی که ممکن است شما برخی از فایل ها رو گوش بدید یا برخی از کتاب ها رو بخوانید یا برخی از سخنرانی های رو بشنوید که حالا با ادعای این که میخواهد به شما کمکی بکنه، شما رو از این که در گذشته دچار غفلتی شده اید، دچار خطایی شده اید، دچار اشتباهی شده اید باز میدارد. میگه اصلا به اون فکر نکن، به اون توجه نکن، شما رو دعوت به استغفار و پشیمانی نمی کند. در حالی که ما در روایات داریم نسبت به ویژگی های مؤمن این است که خشیت نسبت به حق متعال داره، امید به رحمت خدا داره، ولی نسبت به عقاب خدای متعال هم نگرانه. و جالب است بدانید که اگر توجه بکنید به برخی از کسانی که با نام عرفان یا با نام تصوف یا با نام روشنفکری یا تاریک فکری سخنانی میگویند، برای شما قیامتی را ترسیم میکنند که این قیامت نه درش خوف و خشیتی است و نه در دنیا برای شما بازدارنده از گناهان است. ما نسبت به معاد سه نوع در واقع کلی در اندیشه ها می توانیم نام ببریم. یه عده که منکر معادن، هیچ، مثلا هرچه هست همین دنیاست. قرآن هم به این مطلب اشاره میکنه که یه عده هیچ باوری ندارن، هیچ چیزی بعد از این دنیا خبری نیست. یه دسته ای باورمندان به معادن که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، با همون توضیحاتی که قرآن رو روایت میدهد. یه دسته سومی هم هستند که اینها با ادعای دینداری، به یه عبارتی اومدن یه معادی رو توضیح میدهند که درش خشیتی نسبت به خدای متعال نباشه، یه معادی رو توضیح میدهند که انگار اون یه دنیاییست خودش برای خودش و این دنیا هم یه دنیاییست برای خودش، اینا خیلی ارتباط زیادی هم به هم دیگه نداره. در اندیشه های تصوف و برخی از مدعیان عرفان و تبیین کنندگان دین، اگر کسی دقت بکنه متوجه می شود که اون معادی که می گویند ما بهش باور داریم معاد قرآن و روایات نیست، معاد قرآن و معادی که پیغمبر اکرم فرمودن نیست. خیلی بخوام با مثال بسیار ساده عرض بکنم، مثل این که شما سالتون تغییر میکنه، از یک سالی به سال دیگری میروی، گویی حرکت از این دنیا به دنیای دیگر سال به سال شدن است، تغییر سال است. بالاخره یه سر و صدایی میشود، اون سر و صدا میخوابد، اون سر و صدا همون داستان تشییع و تدفین شماست. ورود شما به اون دنیا ورود به یک عرصه است که ارتباطی به اعمال شما، رفتار شما، اندیشه های شما در این دنیا نداره. دیگه اونایی که خواستن خیلی باورمندیشون رو به معاد بیان بکنند، از اون گروه سوم، یه قیامتی رو برای شما ترسیم میکنند، یه دنیای دیگری رو برای شما ترسیم میکنند که انگار شما اونجا ابتدا یه حمام سنایی تشریف میبرید، بعدم میاد بیرون میرید توی همون حوضی که دم در حمام سناست، خیلی تر و تمیز و خوب و حالا یه خورده اونجا گرمتون شده، در حالی که شما نگاه میکنید میبینید در تاریخ اهل بیت علیهم السلام و پیامبران و همه پیامبران، هرچه از تاریخ اونها به صحت و درستی به دست ما رسیده، شما میبینید همه اونها در عین امید به رحمت خدا نسبت به خدای متعال خشیت هم داشته، و اون خوف و رجایی که گفته میشود هر دو با هم باید باشه. حالا در مزاح میگن، یکی از گویندگان قدیم این همیشه از بهشت میگفت، بعضی اومدن بهش گفتن آقا یه خورده از جهنم هم بگو، گفت شما جهنم خودتون میرید میبینید، من بهشت که نمیبینید براتون تعریف میکنم. حالا یه مزاحی کرده بود. از طرف دیگه بعضی از کسانی که انسان رو متذکر میکنند و در فضای خشیت و خوف نسبت به اعمال و تلاش برای اصلاح در عمل تشویق میکنند، گاهی اوقات از طرف کسانی گفته میشود که خب آیا خدا رحمت ندارد، خدا مغفرت ندارد، خدا عنایت نمیکند؟ چرا؟ حالا اینکه با توجه به شرایط مخاطب، شرایط جامعه، شرایط سنی افراد، آدم کدام بخش رو انتخاب بکنه و با کدام دستفرمون توی این مسیر حرکت بکنه، اون یه خورده توضیحات میخواد. بالاخره در جامعه‌ای که دعوت به غفلت، دعوت به مقایسه مارک گوشی‌ها و دارایی‌ها و داشتنی‌ها و نداشتنی‌ها و در جامعه ای که حتی گاهی اعمال خیر و نیک هم خالی از اخلاص عرضه می شود، و در جامعه ای که بلندگوهای دعوت به دنیا بر دعوت به منیت، دعوت به کوتاهی در محاسبه، در چگونه سخن گفتن و چگونه شنیدنها ترویج می شود، بالاخره در این دنیا شاید بخش‌های تنبهی و توجه به خشیت تذکرش لازم‌تر باشه، ولی واقعیت اینه که به هر دوش باید توجه کرد. پس این توضیح بر این که سه نوع نگاه به دنیای پسین وجود دارد بر این اساس است که در این روایت اشاره می کند اصلا کسی که اهل کفر و دوری از پذیرش حق و کتمان حقیقته، این هر خطایی هم انجام میده همون لحظه فراموش میکنه. اما یک مؤمن، یک فردی که باورمند به قیامتی است که خدای متعال وعده ها داده است نسبت به رحمتش برای نیکوکاران و نسبت به غضبش برای بدکاران، با همه وسعت رحمتی که دارد و میتواند همه را ببخشد و با همه قدرت و سطوتی که دارد و میتواند از هیچ کس در نگذرد، با همه این احوال خدای متعال میگوید یکی از لطفهای من، از زبان امام معصوم، یکی از لطفهای من اینه که بنده مؤمن من هرگاه یاد معصیتی میفتد نسبت به اون معصیتش استغفار میکنه. و همیشه نسبت به این که آیا خدای متعال رحمت شامل حال من شد یا این استغفارهای من در درگاه خدا مورد پذیرش واقع نشده است، این نگرانی رو داره. استغفار دو جنبه داره، یک جنبه عرضه کننده استغفار، یک جنبه پذیرنده استغفار. حتی در قرآن کریم راه نشون داده شده که اگر آمدن پیش تو ای پیغمبر از تو خواستند که تو برای اونها استغفار بکنی، این راه نیکویی است که انتخاب کردن، و اگر تو برای اونها طلب رحمت و مغفرت بکنی خدا پاسخ تو رو میدهد. خود قرآن نشان میدهد در حالی که بچه های یعقوب میتوانند به درگاه خدا استغفار بکنند، میان از پدرشون ولی اون زمان، پیشوای اون زمان، واسطه فیض اون زمان میخواهند که ای پدر تو برای ما استغفار کن، و پدر به اونها وعده میدهد که من به زودی برای شما استغفار میکنم، که در روایات زیلش هست که ظاهرن یا جناب یعقوب این استغفار رو به سحر موکول فرمودند یا به سحر شب جمعه. یا مطلق شب جمعه. این که ما استغفار میکنیم یعنی باب رحمت خدای متعال بر ما بازه. این که یاد گناهمون میفتیم و استغفار میکنیم یعنی لطف خدا شامل حالمون شده. لطف خدا شامل حالم نیست اگر من فراموش کنم گناهانی که کردم و براش طلب مغفرت نکنم، با سرخوشی همچنان فکر کنم که من خیلی بنده برجسته و عبد صالحی هستم. نه، آلودگیامو باید براش طلب مغفرت کنم. که در روایت دیگری امام صادق علیه السلام از اجداد طاهرینشون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند طوبی لمن وجد فی صحیفه عمله یوم القیامه تحت کل ذنب استغفر الله. حالا طوبی لمن، خوشا به حال کسی، معنا می شود، معنای این که بهره مند بشود فردی از درخت طوبی که در روایاتی هم راجع به اون آمده است، اون هم معنای دیگری است که در جای دیگری انشالله توضیح می دیم. فعلا به همین معنا، خوشا به حال کسی که در صحیفه اعمالش، در کارنامه عملش، در روز قیامت زیر هر گناهی یه استغفار نوشته شده باشه. آقا منظور گناهان کبیره است؟ نه، هر گناهی. تحت کل ذنب. گاهی من این تذکر رو به خودم عرض میکنم، منتهای خود بلندتر میگم شما بشنوید. اگر جملاتی از جملات من بچه هامو بی مورد اذیت میکنه، یعنی این یه موقع شما میگید مثلا این کار رو بکن، او از روی خدای نکرده تنبلی نمیخواد انجام بده، خب شما یه تنبایی بهش میدید که مثلا این کارشو انجام بده، به نفعش هم هست، وظیفش هم هست، اما یه موقع نه، من از روی اینکه زبانم نعوذ بالله خدای نکرده پناه برم به خدا و صاحب زمان نیش داره، بچه هم رو حرفی میزنم اذیت میکنم. خب این گناهه. دل این بچه حالا 8 سالش باشه یا 18 سالش باشه یا 30 سالش باشه، دلش آزرده میشه. خب اینم گناه دیگه. پنج تا متلک پسر بزرگ خانواده به پسر کوچک خانواده میگه، هیچ کسی چی نمیگه. یه جورایی امضا میکنن این متلک گویی او رو، تازه گاهی بهش هم میخندن. این گناهیست که پا حساب منم نوشته میشه. تو اگر ناراضی بودی روی ترش میکردی، وقتی تو هم میخندی باهاش تو هم در این معصیت شریک. بعضی از آقایون، بعضی از خانوم ها نسبت به حداقل حقوقی که نسبت به همسرانشون دارن کوتاهی میکنن به بهانه های مختلف. حالا این خانوم صبور چیزی نمیگه، اون آقا برای اینکه زندگیش متلاشی نشه هیچی نمیگه، ولی آیا این همسر مدیون نمیشه؟ آیا اون شوهر مدیون نمیشه؟ آیا اینا گناه نیست؟ اگر شما میدانید، اگر شما میدانید که این نحوه آرایش صورت بر اساس نظر فقهی فقیهی که شما باید ازش تقلید بکنید این جایز نیست، و اگر نامحرم ببینه این معصیت، نامحرم هم نبیند شما این مسیر رو طی میکنید، ولی احتمال میدهید که نامحرم باشد، با وجود این داستان شما خود رو آرایشی میکنید. اگر این معصیت است و من مثلا فرض بفرمایید که سالها خدای نکرده از عمرم به این معصیت گذشت، هیچ این خیالم هم نبود، از یه مهمانی اومدیم بیرون 40 تا دونه از آقایون این فامیلم خلاصه تماشاگر احوال ما و زینت ما و آرایش ما بوده، من برای اینا استغفاری کردم. یعنی گاهی این تذکرات به خاطر این است که من فکر نکنم حتما باید یه شطوری را با بارش برده باشم تا بعد ببینم حالا استغفار بکنم یا نکنم. روایت سوم در این زمینه که عرض بکنم و بزرگواران یاد داشت بفهمن، روایت قبلی که عرض کردم وسائل شیعه جلد 16 صفحه 69 حدیث 21004. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند یا علی ان الله یعجب من عبده اذا قال، یا علی وقتی که بنده ای چنین میگوید، تعبیرش رو یه بار میخونم بعد تکرار میکنم که این تعبیر نیم خطی رو یادداشت کنید، رب اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت، میگه خدایا منو بیامرز که آمرزنده ای جز تو نیست. یعجب، خدای متعال را از این گفتار رضایت حاصل می شود، خدای متعال را خوش می آید. پس یقول به فرشتگانش خطاب می فرماید یا ملائکتی عبدی هادا قد علم انه لا یغفر الذنوب غیری، این بنده من دانست که جز من آمرزنده ای نیست. اشهدو انی قد غفرت له، شاهد باشید و گواه باشید که من او را آمرزیدم. تعبیر رو تکرار کنم آرام. رب اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. رب اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اگر دوستان بتوانند حفظ بکنند، در نمازهاشون بگن، در قنوتشون بگن، در سجدهشون بگن، خواستن بر گناهی نعوذ بالله معصیتی خدای نکرده استغفار بکنن، این ذکر رو بگوین، چنین وعده داده شده است که خدای متعال به ملائکش این گونه میگوید و این تعبیر مورد رضای خدا واقع میشود، خدا این تعبیر رو میپذیرد از ما. یه بار همین الان، معلوم نیست اصلا به پایان جلسه عمر بنده برسه یا نه، عرضه بداریم به درگاه خدا با اخلاص، با کمال خضوع، با اعلام بندگی نسبت به خدا، نه با اعلام سرکشی. عرضه بداریم رب اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. خدای ما معترفیم که اگر قرار است کسی بیامرزد او تو هستی، و ما که پناهنده به حسن حسین صاحب الزمان هستیم، انشاءالله به عنایت اون بزرگوار بیشتر مورد توجه تو قرار بگیریم. این زمانهایی که میشد به استراحت، به تفریحاتی، به گردشهایی، به برنامه‌های دیگری بگذرد، اختصاص دادیم برای اینکه با مطالبی پیرامون وجود مقدس حجت تو آشناتر بشیم، انشاءالله دعاگوتر بر اون وجود مقدس باشیم، انشاءالله اهتماممون بر بزرگداشت نام و یاد و دعای بر ظهور اون عزیز بیشتر باشه. این نشانه این است که ما به سایه این حسن حسین پناه آورده و در این حال است که از تو میخواهیم، از ما درگذر. و آخرین روایتی که عرض بکنم از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در وسائل الشیعه، حدیث قبلی به نقل از تحف العقول بود. بله بله، فرمودند یا علی، خدا خوش می دارد بنده ای را که بگوید پروردگارا مرا بیامرز که آمرزنده ای جز تو نیست. پس آنگاه به فرشتگانش خطاب می فرماید که ای ملائکه من، این بنده من دانسته است که جز من آمرزنده ای نیست، اینک گواه باشید که او را آمرزیدم. حدیث بعدی که امید برای توجه بیشتر به استغفار رو در همه ما زنده تر می کند، این روایت است از امیر المؤمنین سلام الله علیه، وسائل جلد 7 صفحه 177 حدیث 9052. العجب ممن یقنط و معه الممحا، شگفت از کسی که زداینده دارد و در عین حال نومید می شود. یقنتو یعنی ناامید می شود، با قاف و تای دست دار. ممحاه با الفلامی که ابتداش میاد، هی جیمی آخرشم هی دو چشم، که اگر بخواد متصل بشه تا خونده میشه، ممحا تو خونده میشه. قیل و مل ممحا، این زداینده چیست یا امیر المؤمنین؟ قال الاستغفار. نگرانی از درگاه خدا به حسب گناهانی که انجام داده ای داشته باش، اما ناامید از رحمت خدا نباش. هر چه میخواهد ناامیدی دست و پای تو رو ببندد و تو بگی خب ما که دیگه آمرزیده نمیشیم، و خدای نکرده بیش از قبل به دامن معصیت فرو بیفتی، استغفارت رو بیشتر کن. انشاءالله بزرگواران اهتمام کنند در هفته آینده ذکر شریف استغفار رو بسیار بگویند، خودشون اهتمام کنن، هرچه بیشتر و نیکوتر بهتر. و این تعبیری هم که عرض کردیم اگر تونستن دوست می‌داشتن حفظ بفرمایند و اون رو هم می‌توانند استفاده کنن. رسیدیم به عدالت آن حضرت. بارزترین صفات نیکویش عدالت است، لذا به عدل ملقب گردیده. انقدر این صفت در وجود نازنین امام از سلام الله علیه تجلی دارد که اصلا خود حضرت عدل نامیده می شود. در دعای شریف افتتاح که منقول از وجود مقدس صاحب الامر سلام الله علیه هست، چنین آمده: اللهم وصل علی ولی امرک، قیام کننده به امر تو، امید مردم و اون عدل مورد انتظار، خودش عدل است. انقدر عدالت در وجود او متبلور است. در حدیث دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: اول العدل و آخره، اول و آخر عدل است امام زمان سلام الله علیه. ادعای ثوابی است ادعای مرحوم صاحب مکیال که می‌فرماید کمتر حدیثی درباره حضرت آمده است که به عدالت اون حضرت اشاره نشده باشه. در اینجا به عنوان نمونه آورده است روایتی رو از کمال الدین از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم: به درستی که خلفا و اوصیای من و حجت‌های الهی بر خلق بعد از من 12 نفرند، اولشان برادرم و آخرشان پسرم. عرض شد: یا رسول الله، برادر شما کیست؟ فرمودن: علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. گفته شد: پسر شما کیست؟ فرمودند: همان مهدی که زمین را از قسط و عدل پر کند، همچنان که مالا مال از جور و ظلم شده باشد. بعد حضرت فرمودند: سوگند به آن که مرا به حق بشارت دهنده فرستاد، اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند، هر آیین خداوند آن یک روز را انقدر طولانی کند تا در آن امام زمان سلام الله علیه خروج نماید. آنگاه عیسی ابن مریم فرود می آید و پشت سر او نماز می گذارد و زمین به نور او روشن می شود و اشرقت الارض به نور ربها و سلطنت و فرمان رواییش به مشرق و مغرب همه جا می رسد. در روایت بعدی، اگر از عمر دنیا باقی نماند مگر یک روز، خدای عز و جل آن یک روز را انقدر طولانی می کند تا اینکه مردی از فرزندانم خروج کند، سپس زمین را پر از عدل و قسط سازد همچنان که از ستم و بیداد پر شده باشد. راوی می گوید من همین روایت را از پیغمبر هم شنیدم. خب در اینجا مرحوم صاحب مکیال یک توضیحی می دهد در تفاوت بین قسط و عدل. من دقایقی سکوت می کنم. بزرگواران از روی متن خودشون تا ابتدای شماره 5 بخوانند، بعد از دو نفر خواهش میکنم که خلاصه این قسمت را و نکته مهم این قسمت رو برای ما توضیح بدن. خب اگر داوطلبی هست بفرمایید. با توجه به اینکه با توجه به شرایط برقراری ارتباط و اینکه دو گروه داریم، بزرگواری که در یک گروه صحبت می‌کنند ظاهرا صداشون در گروه دیگر شنیده نمی‌شود، با توجه به این مشکل یکی از بزرگواران در گروه اول و یکی دیگر از گروه دوم خلاصه و نکات مهمی که به ذهنشون رسیده رو بیان کنن. اگر داوطلبی هست اول داوطلب بزرگوار بفرمایند، اگر نه من تعیین بکنم که کدوم بزرگوار بگه. بفرمایید. پس الان در یکی از گروه ها داریم میشنویم. بفرمایید.
اینجا تفاوت بین عدل و قسط رو گفته. در قسمت اول میگه عدل اهم از قسط است، یعنی عدل زیر مجموعی از قسطه. و عدل هم برای خودمونه، در واقع قرار دادن چیز در جای خودش هست عدل، و هم برای خودمون من برای دیگران. اما قسط یه جورایی به مسائل اجتماعی میرسه، مثل قضاوت و شهادت و اینا رو قرار دادن چیزی در جای خودش، در مورد قضاوت و وزن کردن اینا به قسط برمی‌گردن.
بله. اعم رو درست معنا نفرمودید. اعم یعنی عام‌تر. خب اگر
عدل، یعنی عدل وسعتش بیشتر از قسطه.
بله بله.
اصلا اشتباه
نه، تعبیر رو اگر معناش رو بدونید اصلاح میشه. خب از گروه دیگر هم یک بزرگواری بفرمایند.
من بگم استاد.
بفرمایید.
فرمودن که عد قسط، یعنی در واقع عد شامل قسط میشه و قسط رو اینطور معنا کردن که در مورد گرفتن حق دیگران به کار میره، مثل ادای شهادت و قضاوت و این امثال اینها، و در واقع قسط در مقابل جور هستش که جور یعنی تجاوز از حق دیگران
به حق دیگران.
دیگران در واقع از حقشون تجاوز کنه میشه جور. بله.
به حق دیگران تجاوز کردن.
بله. به حق دیگران تجاوز کنه میشه جور. و عدل گفتیم کلی تره، هم شامل خود انسان میشه و هم شامل دیگران میشه و در مقابل ظلم قرار میگیره.
وقت اینجا
ظلم هم که یعنی از در واقع.
بله تکمیل کنید جملتونو.
بله هم ظلم در واقع اینه که از حریم حق به طور مطلق تجاوز بشه.
بله پس اون لا ینال و عهد ظالمین اینجا معناش روشن‌تر می‌شود، که وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه از خدا می‌خواهد که در فرزندانش پیشوایانی قرار بدهد، امامانی قرار بدهد، خدای متعال نمی‌فرماید کسانی که اهل تجاوز به حقوق دیگران باشند اینها مشمول مقام امامت و این برتری مورد درخواست تو قرار نمیگیرند. میفرماید هر کس اهل ظلم باشد، یعنی حتی اگر به واسطه یه گناه به خودش ظلم بکند او نمیتواند در این مقام و این جایگاه قرار بگیره. حالا اگر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه انقدر تجلی عدل است که خودش عدل نامیده می شود، پس هر آنچه که او امر کند عین عدالت و عین رسیدن حق هر کسی به او خواهد بود. اگر کسی گمان برد که خب اگر امام زمان سلام الله علیه تشریف آوردن مثلا چنین امر فرمودن، اینجوری دستور دادن که مثلا تو این کار را بکن تو اون کار را نکن، حالا من اونجا چه بکنم چه نکنم، اگر در الان که عصر غیبت است انشالله ثانیه های عصر غیبت باشد، ثانیه های آخر عصر غیبت باشد، این اعتقاد در من جا بیفته و جا بگیرد و این باور در ذهن من به روشنی قرار بگیره که او هر چه میگوید به نفع توست و به نفع جامعه توست و به نفع خانواده توست و مطابق حق است و مطابق انصاف است و هیچ خللی درش نیست، من خود رو آماده تر برای تسلیم اوامر و نواهی امام زمان میکنم. بزرگواران در جمع ما نباشد کسی که ظهور امام زمان را دور ببیند. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا برحمتک. ما به واسطه امیدی که به رحمت خدا داریم میباید به حسب دستورات دینی ظهور امام زمان سلام الله علیه رو نزدیک ببینیم. البته دعا کردن، البته درخواست کردن از خدای متعال، البته ناامید نشدن، همه اینا سر جای خودش، ولی باید نزدیک دید. ادبیاتمون باید یه جوری باشه که اگر انشاءالله فردا روز اول قیام حضرت بود، فردا روز اعلام ظهور امام زمان بود. امشب صدایی سر تا سر اهل زمین رو پوشش داد و مردم رو دعوت به امام زمان سلام الله علیه کرد، و نوای دیگری صدایی دیگری مردم رو دعوت به عثمان کرد. من باید این آمادگی رو در خودم داشته باشم. زندگی روزمرمون رو داریم، وظایف اولیه‌مون رو داریم، بعضیا وظایفمون رو بهترم انجام میدیم انشالله، اما این دل باید متذکر دائمی و متوجه همیشگی باشه به امام زمان، و این انتظار باید تو زندگی ما در حد یک کارت پستال روی یخچال و نمیدونم گوشه آینه نباشه. انتظار نباید در حد این باشد که خب حالا انشالله حضرت تا سال بعد تشریف میارن. بله انشالله تشریف میارن، ولی انشالله فردا هم تشریف میارن. دست خدا که بسته نیست، هر زمانی اراده بکند عدلش سراسر زمین را میگیرد. به چه واسطه ای؟ به واسطه کسی که در تعالیم روایات او منتشر کننده عدل است، او پیاده کننده عدل خدای متعال در سراسر گیتی است، و اون وجود مقدس امام زمان است. حالا اگر صاحب مکیال گفت آقا یک فردی هست که نمیدانیم کجای عالم است، نمیدانیم در چه حال و روزی است الان، گرچه میشود گمان برد که حضرت دلشون در رنج است از این همه ظلمی که همه عالم رو فرا گرفته است، از این همه معصیتی که خدای متعال میشود، از این همه کوتاهی که در حق اولیاء خدا میشود، از این همه غفلتی که نسبت به تعالیم انبیا صورت گرفته است. بله دل امام زمان آزرده است، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده. گاهی ممکن است حضرت بر اثر این فشارها دچار کسالتی هم بشوند، انشاءالله بلا دور باشه از جان حضرت به واسطه صدقه هایی که دوستانشون میدن، دعاهایی که برای سلامتی حضرت میخوانن مکرر. اما صاحب مکیال میگوید یه آقایی است که با ظهور او هر غمی که ناشی از جور ظالم است، هر غمی که ناشی از ظلم است. بعضی ها خدای نکرده مبتلای به خطاها و گناهایی هستند، میخوان نجات پیدا بکنند. الان در عصر غیبت بله یکی از راهاش این است که استغفار زیاد بگن، به خود امام زمان هم پناه ببرن. از مواردی که توصیه شده استغفار در اون زمان ها مستحبه، مواردی است که شیطان به دل آدم وسوسه میکنه برای انجام یک گناهی. هنوز گناه انجام نشده ها. خیلی جالبه در روایات مثلا شاید 10-15 مورد هست که استحباب استغفار در اون زمان ها هست. یکی از اون زمان ها زمان هاییست که آدم دلش متمایل به یه معصیتی میشه، فکرش مشغول به یک گناهی میشه، استغفار کنه. در زمان غیبت با استغفار و پناه بردن به خود امام زمان سلام الله علیه از این ظلم به نفس و ظلم به غیر، ظلم به شوهر، ظلم به مادر، ظلم به همسر، ظلم به فرزند، ظلم به شاگرد، ظلم به استاد، ظلم به همکلاسی، ظلم به همجلسه ای، ظلم به فروشنده، ظلم به خریدار، ظلم به مراجعه کننده، از هر ظلمی با استغفار و پناه بردن به امام زمان به خود اون بزرگوار پناه میبریم. ولی با ظهور امام زمان به لطف اون حضرت، با تصرفی که اون حضرت میکنن، با افزایش نور عقلی که به واسطه ظهور اون حضرت حاصل میشود، این ظلم ها هم از افراد البته با اختیار خودشون سر نمیزنند. پس اگر دلت از ظلم های نسبت به دیگران، از معصیت های خودت و ظلم به خودت، از خطاهای فرزندت یا عزیزی از اطرافیانت دلازرده ای، امورات جاری، وظایف جاری تام باید انجام بدی، بالاخره اینجوری باهاش حرف بزنم، این کارو بکنم، این کارو نکنم، اینو بگم، اینو نگم، اونجا برم، اینجا نرم. اما اگر میخواهی چنان آرامشی بر قلب تو، بر قلب خطاکار خدای نکرده عزیزی از اطرافیان تو حاصل بشود، چه کنم خدایا؟ اولا در وظایفی که داری نباید کوتاهی بکنی، در همین عصر غیبت باید وظایف تو انجام بدی تا جای ممکن. اما بدان که به ظهور اون عزیز همه این دلها منقلب می شود و متوجه بندگی خدا میشه. پس اگر یه مادری بیشتر از مادر دیگری نگران فرزندش بود، بیشتر برای امام زمان دعا کنه، بیشتر به خاطر فلان خطای برادرش یا فلان اشتباه همسرش ناراحت بود، بیشتر برای ظهور امام زمان دعا کنه. این گونه باید آدم ظهور امام زمان رو باور داشته باشه و نزدیک بداند. اهتمام کنیم بر دعای بیشتر برای ظهور امام زمان. عنوان پنجم، عطف هوای. بله بفرم.
عذر میخوام، ببخشید، میشه یه بار از زبون خودتون بفرمایید تفاوت بین عدل و قسط رو؟ متشکرم.
ببینید، طبق توضیح مرحوم صاحب مکیال، نسبت عدل و قسط عموم و خصوص مطلق است. یعنی قسط تو دل عدله. این یک. دو، قسط عمدتاً در ارتباط با دیگران و روابط بین فردی به کار می رود، اما عدل کوتاهی های فرد رو نسبت به خودش، چه در دنیا و چه در زمینه هایی که مؤثر در آخرتش هست شامل می شود. مثلا خدای نکرده یه نفری که در خودش نقص عضوی ایجاد بکنه، این ظلم کرده به خودش، این یه نقصی در دنیا بر خودش ایجاد کرده، این خلاف عدل. گاهی یه کارهایی میکنه ظاهرش نقص و عذر در خودش ایجاد نکرده، ولی معصیت کرده، این معصیت ظلم به خودشه و اثرش رو در قیامت هم میبیند. البته اون اولی هم آثار قیامتی داره، منتها میخواستم تفکیک جسمی و غیر جسمیش رو بکنم. همه اینها شامل عدل میشه. ظلم نکردن به دیگران هم زیر مجموعه عدل قرار میگیره، ولی در حیطه بین فردی معمولا تعبیر قسط به کار میرود. شد؟
بله. یعنی کسی اگر که در حق یعنی در واقع وظایفی که خدا به عهده‌اش گذاشته باشه رو انجام نده، در واقع به خودش ظلم کرده، و چه اینکه به بقیه اگر ضرری برسونه در هر صورت بازم ظلمه.
بله.
ولی
اگر به دیگری ظلم بکنه، اینم خودش نوعی خلاف عدل حساب میشه، منتها در اصطلاح ظلم در روابط بین فردی رو میگن قسط. خواهش. شماره 5، عطف هوای نفس بر هدایت. در یه روایت مشهوری که خود اون روایت خواندنی است، خدا توفیق بده یه زمانی بتوانیم اون روایت رو کامل بخوانیم و توضیح بدیم، وجود نازعین امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرمایند که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی تشریف بیارند هوای نفس رو مطیع و تابع هدایت میکنند. این کار چه زمانی اتفاق میفته؟ یعنی حضرت به چه عرصه ای وارد میشوند؟ به چه زمانه ای وارد میشوند؟ به زمانه ای که مردم هدایت را معطوف به هوا و هوسشون کرد. یه چند کلام اینو توضیح بدم. ببینید تعابیری مثل این چند تعبیری که عرض میکنم که آقا دیگه دوره این حرفا گذشته، الان دیگه اونجوری نمیشه دینداری کرد، الان باید یه جوری دینداری کرد که هم بشه مثلا هر موقع خواستیم بریم برای دیدن این فیلم و آن فیلم به بعضی از این سالن‌ها و ساختمان‌ها، هم بتونیم بعضی از بالاخره مناطقی که فامیلامون دیدن بالاخره ما هم بریم ببینیم، هم حالا اینا هم بالاخره فامیلن، دعوت کردن، حالا ما میریم منتها بعضی کارهایی که اونا میکنن نمیکنیم، بعضی چیزهایی که اونا میخورن نمیخوریم، و جملاتی مثل اینها. اینها زمینه عطف هدایت به هوای نفس، یعنی شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. حالا یه مثالی که انشالله از بزرگواران دور باشد، منتها متاسفانه خب اینم در جامعه مسلمین خیلی فراوانی پیدا کرد. اصلا جایی که شراب در اختیار افراد قرار میگیره یک مسلمان جایز نیست اونجا باشه، اصلا اون محیط جایز نی باشه. حالا اگه یه نفری اومد گفتش که آقا این حرفه که ما را دیگه آخه واقعا الان دیگه این حرف نمیشه زد، خب ببینید عطف هدایت است به هوای نفس. میگه دیگه اون پوششی که خدا بیامرز مادر بزرگمون، دیگه اون پوششی که مادر بزرگمون داشت ما رو اون موقع بود، خدای نکرده دوتا اصطلاح نمیدونم نامناسب عصر حجری و نمیدونم چی اینا میذارن روش، با توهین اصلا ماجرا رو میگن عصر حجر یا عصر قجر هر کدوم، که اصلا اون نمیشه الان داشت. بالاخره الان شما اگه بخوای روت هم بگیری خب چجوری میتونی مثلا در فلان اداره فلان کارم انجام بدی؟ نمیشه دیگه. ولی نمیگه مثلا این کار اداری رو با همون حجاب انجام داد یا با کسی رفت که او انجام بدهد، حتی اگه لازمه من برم ولی من لزومی به تعامل مثلا با نامحرم نداشته باشم یا لازم نباشه مثلا حجابم رو افت بدم. میگه اصلا نمیشه اونجوری دیگه دینداری کرد. این دینداری و هدایت را عطف میکنه به هوای نفس. نه هوای نفس را عطف کند به هدایت. نگاه نمیکنه ببینه شرع چه میخواهد. شرع را با دلخوشی این که ما متشرعیم و ما متدینیم و ما بالاخره یه چیزایی سرمون میشه عطف میکنه به هوای نفس. خدای نکرده، خدای نکرده میگه با دیگه تو این کلاس که دیگه نمیشه آدم سرشو بندازه پایین که دیگه حالا در این موقعیت که آدم نمیتونه حالا مثلا یه چیز شیرین نگه، مثلا طرف بخنده، خب آدم بالاخره باید یه چیزی بگه حتما دیگه. ببینید این جملات، نمیخوام بگم هر کس این جمله رو گفت خدای نکرده در این خطاست، میخوام به عنوان مثال استفاده کنم، این جملات زمینه ساز اونه، عطف هدایت به هوای نفس. کسانی که در امورات مالیشون نمیخوان مطابق هدایت و شرع و دستور خدا عمل بکنن، مثلا بخوان تو این فضا صحبت بکنن، نمیتونن بگن که خدایا تو اینجوری فرموده ای، ما نمیخوام عمل بکنیم. خب چی باید بگه؟ مثلا میگه بله این آخوندا گرفتن مثلا پولا رو اینجوری کردن اونجوری کردن، تازه چند سال پیش من شنیدم فلان آخوند اینجوری شده، پسرش اینجوری کرده، نوهش این کارو کرده. این عطف هدایت است به هوای نفس. ببین دلم نمیخواد مبلغی رو از اموالم کم کنم. بعد برای اینکه این کار انجام ندم، اتفاقا هم حالا ممکنه دو تا دونه شاهد مثالم هم اتفاقا درست باشه، من نمیخوام بگم هرچی هم میگه دروغ میگه، نه، ولی ادبیاتی به کار میبرم که ادبیات نشانه این است که من اگه با همین دست فرمون برم جلو، هدایت را عرضه کردم به هوای نفس، هدایت رو سوق دادم به سمتی که دلم میخواد. امام زمان که بیاید عطف میدهد هوای نفس را بر هدایت. او خانومی که میخواد با آرایش بیا تو جامعه، میگه حالا تو ماشین میشینم کسی نمیبینه، یعنی یه جمله میگوید که اگر شما بخواهی همین جمله رو برای رفتن به مثلا فلان مراسم به ایشون بگی ترش میکنه، میگه خانم حالا چه فرقی میکنه، حالا این بلیز دامن به هم نخوره مثلا، حالا کی توجه میکنه، ترش میکنه. ولی اینجا عطف هدایت است به هوای نفس، چون میخوام اینجوری باشم میگم کسی نمیبینه. پس ببینید در اینجا مرحوم صاحب مکیال میگوید اگر میبینی هوای نفس بر افراد غلبه پیدا میکنه، دیگه حلال و حرام مالی براشون اون جایگاه قبلی رو نداره، اگر میبینی آدما مثلا فرض بفرمایید با اینکه کلی بدهی دارند و مثلا چک دست مردم دارند، بازم بعضی خرجا رو میکنند بر این بدهی میافزایند، اگر میبینی خدای نکرده یه نفری که بدهی داره بعد مثلا میره یه دادگاهی یا یه جایی بعد میگه بابا ما که چیزی نیستیم، اصلا تو بیا ببین آدم ها چند برابر ما بدهی دارن، و همه شون هم سرخوش احساس تدیم میکنن و را میرن، مردم بیچاره ای هم که پول دادن نمیدونم زندگیشون رو فروختن هرچی، حالا ما نمیگیم اونا کارشون درست بوده، پولشون دادن به این مثلا آقا یا این فامیل که مثلا یه خورده باهاش کار بکنه، حالا اگه بلد باشن اصلا مزاره برای چجوری باید قرارداد شو ببندن، اگه بلد باشن اینا میدونن دنبال بدهیشون، از این ور به اون ور، از این تلفن به اون تلفن، اصلا طرف پیداش نمیکنه. او طرف ولو خودش چی فکر میکنه؟ یه بار این تذکر رو دادم، گفتم گاهی چون من مثلا سالی یه بار مشرف میشوم مشهد، میگم بابا دیگه ما که با امام رضا رفیقیم، حالا یه خوردم پول مردم پل ما بمونه، ما که نمیخوایم ندیم، پیشمون حالا هست. او یکی برمیگرده میگه حالا یه خورده آقا مثلا ما نسبت به شنیدنی هامون موسیقی که بچه ها میذارن اینا، حالا ما خیلی هم سخت نمیگیریم، عوضش حالا یه دو رکعت نماز مستحبیه چجوری میخونیم، عوضش یه وامی رو ما شریک، عوضش در یه قربانی کردنی ما شریکی، یعنی یه جوری نفس و شیطان انسان را از اهمیت اون غفلتی که داره باز میداره. به خردمند میگه مثلا میگه حالا تو الان جلسه گوشتی، حالا نماز خیلی هم درست حسابی نبود، حالا نبوده دیگه، یه جلسه امروز برگزار کردی دیگه، امام زمان علیه السلام در این عصر زمانه دیگه اصلا انتظار بیشتری هم مگه از تو دارن با وضعیتی که تو داری مثلا، یا موقعیتی که تو داری، یا با کاری که تو داری یا نداری. خودمون توجیه میکنم همه این توجیهات عطف هوای، عطف هدایت است به هوای نفس. صاحب مخیال میگه امام زمان که بیاید، ای که تو میگی چرا مردم نسبت به امورات مالی، اونایی که دستشونه بعضی از پولها، بعضی از امکانات، چرا اون توجه لازمو ندارن؟ چرا اونایی که میتوانند کار نیکی بکنن نمیکنن؟ چرا اونایی که نباید آدم ازشون ظلم ببینه؟ اینا بعضی جاها خیلی اینجوری نیست که مثلا طرف بگه بسم الله تعالی من میخواهم ظلم کنم، من میخواهم معصیت کنم، من میخواهم مجلس گناه را بیاندازم. اینجوری نیست. انسان چنان خودش رو توجیه میکنه و انگار بین فضای غبارآلود تدینی خودش رو یه جوری نگه می‌داره، بعد خدای نکرده از دستش، از زبانش، از مالش، از تصمیماتش، از گفتارش به خودش و دیگران آسیب می‌زنه و مسیر معصیت رو می‌ره. این که عرض کردم این روایت خیلی روایت هم شیرین، هم کاربردی، هم قابل توضیح، اون قسمت مربوط به قرآنش هم همینطور خیلی بحث دقیق و ظریفی داره در بحث تفاسیر قرآن، توضیح آیات قرآن. آیات قرآن رو یه جوری میخونه که بحث خودش رو آیه مالی کرده باشه، مخاطبش رو جوری توجیه بکنه که من خلاصه از آیات قرآنم استفاده کردم، در حالی که مطلقا قرآن این فرمایش رو نداره، اصلا این با صریح قرآن مغایرت داره، ولی میگه، اسمش هم میذاره روشن فکری. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله.